الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا همونطور که در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است، آیا در قاعده فراغ هم دخول در غیر شرط هست یا نیست؟ مرحوم ناینی فرموده که در قاعده فراغ دخول در غیر شرط هست. عرض کردیم وجه این اشتراط، یکی قصور مقتضی است که گذشت و دوم وجود مانع است. نسبت به وجود مانع ادعا شده است که ما دو تا روایت داریم، مقتضای اون دو روایت شرطیت دخول در غیر است در قاعده فراغ. روایت اولا موثقه ابن ابی عفور بود که راجع به وضوع است، هر دو راجع به وضوع است، منتها لسان روایت ابن ابی عفور اینجور بود که فرمود اذا شک فی شیء من الوضوع و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اذا شککت فی شیء من الوضوع و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. یک جواب این بود که بر فرض دلالت این روایت بر شرطیت، بر اعتبار دخول در غیر تمام باشد، خب این مختص به باب وضوع هست. در باب وضوع کسی بگوید قاعده فراغ شرطش دخول در غیر است، لا بأسه. ثانیاً جواب ثانی ادعا شده است که این روایت مجمل است، موثقه مجمل است، چون در مرجع ضمیر مردد است بین این که به شی بخورد یا به وضو بخورد. اذا شککت فی شیء من الوضوع و قد دخلت فی غیره، غیره یعنی غیر اون شیء که منطبق بشود بر قاعده تجاوز، شک داریم در شیئی از وضوع و قد دخلت فی غیر اون شی که میشه قاعده تجاوز، شک در وجود شی داریم، داخل در غیر اون شی شدیم از بقیه وضوع، چه قاعده تجاوز. که اگر اینجور شد از محل بحث خارج، خواستم در قاعده تجاوزم دخول در غیر شرط است. و یا اینکه ضمیر غیرهی میخوره به خود وضو. اذا شککت فی شیء من الوضوع و قد دخلت فی غیرهی، غیر وضوع، اگر غیر وضوع باشد خب میشه قاعده فراغ. فرموده در مثال اصول که این روایت مجمله، معلوم نیست که مراد قاعده تجاوز است که ما هم قبول داریم، یا مراد قاعده فراغ است که محل کلام است. لا یقال فرمیده، لا یقال کسی نگوید چون ما دلیل داریم که قاعده تجاوز در وضو جاری نیست. مسلمن نسن و فتوان سید زراره الان سید رواد دوم همینه دیگه، اذا کنت قاعدا على وضوئك فشککت فرمود اعتنا بکن. لا یقال که ما نص و فتوا داریم که قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود و پس و این قرینه است که این غیری می خوره به وضو، چون اگر غیری را به شی بزنیم میشه قاعده تجاوز. قاعده تجاوز خلاف اجماع است، خلاف نص است. فرمود لا یقال، کسی اینو نگوید، جواب نده از اشکال ما. فإنه یقال، جواب اینه که اینی که نص دیگر داریم، اینی که اجماع داریم قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود، این قرینه نمی شود که پس غیرهی بر بگردد به وضو. نص خارجی، اجماع که دلیل خارجیه، روایت را از اجمال خارج نمی کند. شاید بازم مراد از این غیری غیر اون شیه، مراد از این روایت قاعده تجاوزه، ولیکن اراده جدی نشده، مراد جدی نیست. چه می دونیم تقییتاً صادر شده یا اصل خبر صادر نشده. دلیل خارجی چه اجماع چه نص، اجمال یک روایت دیگر را رفع نمی کند. اینه که فرموده است در جواب ثانی موثقه ابن ابی عفور مجمله، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشی، این میشه مجمل. این جواب ثانی که در مثبال اصول داده است و اون کسی که باز رد کرده این جواب را از اون هم جواب داده. نه دیگه مراد ظهور درست نمی کنه، مراد استعمالی معین نمی کنه. خب لیکن به ذهن میزنه که اینا در مقام تکثیر جواب بوده ایشان، به ذهن میزنه که نه، حق با همون قائله، همون لایقال، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، به ذهن میزنه که اقرب، اقرب به ذهن، وقد دخلت فی غیره، یعنی غیر وضوء، اون عمود کلام اونه. درسته گفته ازاش وضو را مخواد درست بکند، ازا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیرهی فشک که لیس بشی، مخواد وضو را درست بکند، قد دخلت فی غیرهی. همینم که ایشان فرمودن نص خارجی، اجماع خارجی روایت را از اجمال خارج می کند، درسته. این اونا منفصلن، منفصل ظهورساز نیست، حرف متینیه، ولی معید هست که همینطوری که مرحوم ناینی فهمیده معید هست، حالا قرینیت نداشته باشد ولیکن معید هست که بله غیرهی برگرده به وضو. خود صاحب مسئله در یه جای دیگه میگه آقا در وضو شک کردی اعتنا بکن، یه جای دیگه هم گفته اگر شک کردی در شیء از وضو و خارج و داخل شدی در غیر آن، این دو تا رو کنار هم بگذاریم، بله بعید نیست که عرف همینجور خیلی صاف نیست، ولی بعیدم نیست که عرف اینجور جمع بکند، بگه به قرینه این که اونجا گفته است اگر شک کردی در داخل وضو اعتنا بکن، مادامی که قاعده بر وضو هستی به شک اعتنا بکن، پس اینی که اینجا میگه و دخلت فی غیرهی یعنی از داخل وضو رفتی، در غیر وضو داخل شدی، ما اطمئنان نداریم، قاعده نداریم، نمیتونیم اینو برهانیش بکنیم، ولی ذهن عرفی من این که بیایم میگیم این روایت صادر نشده خیلی بعیده، این روایت تقیتا صادر شده، یه خورده استبعاد داره دیگه. مادامی که جمع ممکن است، ما در الجمع مهما امکن همینجور گفتیم، مادامی که بتونیم جمع بکنیم اولایه. الان جمع کردیم دو تا کلامه، یک کلام صافه، صحیحه زراره میگه تا وقتی قاعده بر وضو هستی اعتنا بکن به شکت، او صافه. یه جای دیگه هم فرموده اگر شک کردی در شیء وضو بعد داخل شدی در غیر آن اعتنا نکن. این دو تا را به عرف بدیم، بعید نیست که عرف بگه مراد اونجا که صاف صحبت کرده رافع اجمال اینه، اونجا که گفته در وضوع اعتنا بکن معلوم میشه اینجا دخول در غیر وضوع را میگوید. اینا که مرادم کافیه دیگه، اینه که نه مراد اصل اصلا مراده، این دوتا را کنار هم بگذاریم، حالا اینا دیگه الفاظ ظهور درست کنه مراد را کشف کند، سبب میشه که ما این روایت را اینجور بگیم اراده کرده است، مراد از این روایت اینه. حرف دوری نیست، محکم نیست، ولی حرف دوری هم نیست. اینم ثانیان سالسن چرا؟ به خاطر می‌خواسته در خصوص بحثش در خصوص وضو بوده، فقط می‌خواسته قاعده و تجاوز رو در وضو جاری بکنه. چرا شد؟ اصلا قاعده تجاوز مختص شک در وضوئه. اگر گفت شک کنی در اذان و اقامه بعد، یا شک بکنی در جزی از نماز بعد داخل در غیر بشی، گفتن نماز لغوه، یکی از مصادیقه. اذا شککت فی شیء من الوضوء، میخوام وضوء معالجه کنه، خلل وضوء را میخوام معالجه کنه. ما شک در وضوء کردیم چیکار کنیم؟ تفصیل داده. شک در وضوء کردی اگر داخل در غیر وضوء شدی اونجا، یا نه شک کردی در شیء از وضوء داخل در غیر اون شیء شدی، اعتنا نکن، با اینم میسازه. خب این همین جوره، بذاریم تمامش بکنیم. مهم اون جواب سومیه که در مقام است، و اون جواب سوم اینه که اینی که فرموده ما قبول کردیم این و دخلت فی غیری، دخلت فی غیر وضو، ولیکن این دلالت بر اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ نداره. سالسن اینجور جواب میدیم، دلالت بر اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ نداره. چرا؟ چون من المحتمل، همین احتمالش کافیه، ما ولی اطلاقاتی داریم، اطلاقات را در مقام اول تمام کردیم. اطلاقات میگه دخول در غیر شرط نیست. من المحتمل این که فرموده و دخلت فی غیرهی یعنی غیر وضو، از باب یکی از مصادیق مصداق شایع و متعارفش هست، نه اینکه دخلت فی غیرهی خصوصیت دارد. ادعای نه. در جواب سوم، این روایت این موثقه ظهور ندارد در اعتبار دخول فی غیر. چرا؟ چون من المحتمل که دخول در غیر را که آورده از باب احد مصادیق، یکی از مصادیق متعارف، یکی از مصادیق شایع. شما ممکنه بگید بابای خلاف ظاهره، ظاهر از اخذ عنوان دخالته، دخلت فی غیری. میگیم درسته، فی حد نفسه خلاف ظاهره، ولیکن در موثقه یک قرینه ای داریم که اون قرینه این خلاف ظاهر را حل میکنه. و اون قرینه چیه؟ اون قرینه اینه که در ذیلش بعد از این همین روایت قاعده بیان میکنه. بعد از این که فرمود اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیری فلیس شکک بشی، داخل در غیر وضوء شدی، قبول کردیم، انما الشک ضابطه میده، انما الشک فی شیء لم تجزه، ملاک تجاوز از خود عمله، دخول در غیر شرط نیست، اینا به قرنه مقابله. شکی را باید اعتنا بکنی که لم تجاوز از اون عمل، ملاک عدم تجاوز برای اعتنا کردن. پس ملاک برای عدم اعتنا کردن مجرد تجاوزه. انما الشک نفرمود انما الشک فی شیء لم تجزه او لم تدخل فی غیری، نه، ملاک منحصر را عدم جواز قرار داده، عدم جواز از شیء، عدم عبور از شیء. شما اگر الان وضو گرفتید هنوز تا مسح رجل یسرا کردی شک کردی که آیا مثلا درست شستی، صحیح شستی یمین را یا نه، داخل میشه در مفهوم انما الشک. انما الشک فی شیء لم تجزه، الان میگه شما شک در شیئی که جزته، تجاوزته، گذشتی ازش، داخل در مفهومش میشود. اگر نگوییم ذیل اساسه، ذیل قاعده، اگر این ادعا نکنیم، نتیجتا این روایتی که از مطلقاتیه که میگه دخول در غیر شرط نیست، انما الشک فی شیء لم تجزه، یعنی کل شک که تجاوز، شک در شیئی که ازش تجاوز کردی اعتنا نکن، چه داخل در غیر بشوی چه داخل در غیر نشوی، اگر نگوییم ذیل ظهور در قاعده دارد، پس صدر یکی از مصادیق اون قاعده است. اگر این ادعا نکنیم، لا اقلش محتمل است ذیل قاعده باشد، ملاک عبور از عمل، فراغ از عمل و عدم فراغ باشد، و صدر از باب احد المصادیق باشد. یکی از اون مصادیقی که تجاوز کردیم، مصادیق شایعش، اونیه که داخل در غیر شدیم دیگه. اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیر وضوء، یکی از ازهر مصادیق دخول در غیر، تجاوز از عمله، یکی از مصادیق، اگر نگوییم ذیل قاعده است، اون اساس متفاهم عرفی همینه، اول بیان می کند بعد قاعده را بیان می کند. اگر نگوییم اون قاعده است، پس صدر یکی از مصادیق است، صدر ظهور در خصوصیت ندارد، لا اقلش من المحتمل که ذیل قاعده باشد، من المحتمل صدر از باب احد مصادیق شایعه باشد. همام همینجور وقتی میخوایم بگیم از عملی تجاوز کردی همینجور صحبت میکنیم، میخوام بگیم از نماز تجاوز کردی، میگیم بابا وقتی که دیگه از نماز فارغ شدی وارد تعقیبات شدی، تجاوز را اینجور مثال میزنیم. من المحتمل همی که محتمل شد که آیا دخلت فی غیرهی دخالت داره یا یکی از ذکر مصادیق است، همین مقدار کافی است که این روایت، این موثقه ظهور در دخالت نداشته باشد، و وقتی ظهور در دخالت نداشت اون اطلاقات رو نمیتونه تقیید بزند. اون اطلاقات عرضم خدمت شما به حال خودشان باقیه. جواب اساسی از موثقه همین است و همین جواب را ما در صحیحه تکرارش میکنیم. در صحیحه زراره همینو میگیم. در صحیحه زراره که عرضم به خدمت شما بحث کردیم، صحیحه زراره این بود که فرمود اذا کنت قاعدا علی وضوئک، وقتی که قاعد بر وضوء هستی. من در باب 42 ابواب الوضوء این روایت، روایت اولی صحیحه محمد بن الحسن المفید، سرش خوندیم دیروز. اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما، تا از وضوء فارغ نشدی فاعد علیهما، و علا جمیع ما شککت فی انک لم تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت فی حال الوضوء. فاذا قمت من الوضوء، این فاذا قمت الى الوضوء تفریع، اولش برای ما قاعده بیان کرد، گفت اذا کنت قاعدا، تا مشغول وضوء هستی اعتنا بکن. مفهومش اینه که اذا خرجت از وضوء، قاعد بر وضوء نیستی، اذا خرجت از وضوء اعتنا نکن. مفهومش اینه، متفرع کرده بر او یک فرد از مفهوم را آورده. فاذا تفریع، فاذا قمت من الوضوء و فرغت من وقد صرت فی حال اخرى فی الصلات او فی غیرها فشککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله لا شیء علیک فیه. این که فرموده فاذا قمت من الوضوء و فرغت من، ملاک فراغ در مقابل قعود، منتها یه فرد واضح‌تر چه بیان کرده، یه اضافه ما آورده است، صدر که قاعده است ملاک را فراغ و قعود قرار داده، قعود برای اعتنا، فراغ برای عدم اعتنا، در ذیل تفریع کرده. فاذا متعارفه که مفهومی را بیان میکنن، بعد یه فرد واضح را تفریع میکنن، از تفریع فرد واضح استفاده نمیشود، از تفریع استفاده نمیشود که ملاک اونی که در تفریع آمده. تفریع را همیشه ما رها بکنیم، اصل را اخذ بکنیم. در اصل ملاک دخول در غیر نیست، قعود و عدم قعود، مثل همون که تجاوز و عدم تجاوز. اینه که جواب از صحیحه زرارم همین است که صحیحه زرارم ظهور ندارد که دخول در غیر دخالت داره، موضوعیت داره. من المحتمل که از باب احد افراد به قرینه تفریع فعضا که تفریع می کند اصل میشه متفرعون علی. متفرعون علی همینه قعود علا و فراغ عن، قعود علا الوضو فراغ عن الوضو. اینه که صحیحه محمد صحیحه زراره هم از مطلب اضافی نمیارد، دلالت ندارد بر اعتبار دخول در غیر. نتیجتاً اطلاقاتی که ما به این تمسک نمیتونیم بکنیم بر اطلاقات، ولی اون اطلاقاتی که داشتیم که دخول در غیر اعتبار ندارد، موثقه ابن بکر کل شیء که ازش گذشتی و شک کردی، یا کل ما مضا من صلات که و طهورک، اگر شک کردی فمزه، اون اطلاقات و حال خودش باقی میمانه. نتیجتاً فی آخر الامر فی آخر هذه الجهه سؤال اینجور جواب میدیم: هل یعتبر دخول فی الغیر فی قاعده الفراغ ام لا؟ میگیم لا یعتبر لوجود المقتضی اطلاقات و لفقد المانع، همینایی که گفتیم لفقد المانع. نمیدونم چجور شده در مثوال اصول یکی از موانع رم روایات قاضی تجاوز آورده، او خیلی دیگه بله دور از آبادیه، یکی از موانع را گفته روایات تجاوز، اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیری، اونجا دخول در غیر شرط دیگه. بعد جواب داده که اونا مربوط به قاضی تجاوزه، اصلا توهمش نیستش که اونا دلیل بر قاعده فراغ باشه. ناینی هم او را برمیگردن به قاعده فراغ ده، او میتونه جواب بده. اینه که بله تمام شد دیگه، در قاعده فراغ دخول در غیر شرط نیست. اینم جهت نمیدونم خامسه بس. و اما الجهت السادسه، حالا چه فرمونده آقا مستی صحبت داشت؟ خب معلوم شد حل شده. اینا اصلا آیه و روایت نداره، نکته هر جایی باید همونجا بارها عرض کردین. اینا هر کلمات دیگه سخن ضابطه من نیست. گاهی اول ممکنه اونو به خاطر جهتی بگه، گاهی اینو نه اینطور نیستش. در اون عرضم به خدمت شما اون آیه شریف هم همینجور گفتیم دیگه، در اون آیه شریف هم که همینجور عرض کردیم که آیه حیض که داشت که و یسالونک عن المحیض، تا اونجا داشت که چی بود؟ حتی یتهرنا، بعضی ها گفته بودن که به قرینه فعضا تهرنا ای حتی یتهرنا است. اونجا همینجور گفتیم نه، او قرینیت نداره، ممکنم حتی یتهرنه، ولی در مقام تفریع یک را ذکر کرده، او فعضا تفریعه، او نمیتونه تکلیف قبل را معین کنه، او متفرع بر قبله، لذا او نمیتونه معین کنه که او حتی یتهرنه. نه ممکنه حتی یتهرنه باشه، دو تا فرد داره دیگه، یه فرد را در اون آیه شریفه بیان کرده و دلالتی نداره. بله بله نه و دخلت ظاهرش منت بیان کرده دیگه. نه بابا فراغ معلومه از تفسیری نمیتونه باشه، فراغ از شیخ ربطی به دخول در غیر نداره. نه فرمایید ما هم همیر گفتیم دیگه، پس چی داشت صحبت میکنیم؟ ما هم گفتیم از آره دیگه. خب بعد نه دیگه تأمل بفرمایید چی گفتیم ما گفتیم درسته، ما هم میگیم فرغته و اضافه داره، ما این اضافه را از موضوعیت انداختیم به قرینه تفریع، ما اضافه‌ش قبول داریم که این بخواد تأکید بر اینه که داخل نباشی، حتما داخل نباشی. خب بگذاریم، بحث بعدی جهت خامسه. ما هم گفتیم خلاف ظاهر، پس چی گفتیم؟ اون تا گفتیم چون تفریعه، به قرینه تفریع ما دست برداشتیم از این ظاهر. جهت ششمی که محل بحث واقع شده، باز در بحث جهت عموم همین دو قاعده است. قاعده فراق عمومیت داره، باز فرق نمی کنه، همه عبادات و معاملات از جمله طهارات ثلاث را می گیره. مثلا خود روایت داشت دیگه، کل ما مضا من صلاتک و طهورک، طهور همه، هم وضو را گرفت، هم غسل را گرفت، هم تیمم را. عموم قاعده فراق نسبت به طهارات ثلاث جای بحث نداره. انما الکلام در عموم قاعده تجاوز است نسبت به طهارات ثلاث. نسبت به طهارات ثلاث هم خصوص وضو محل بحث نیست. نصاً و اجماعاً قاعده تجاوز در وضو جاری نیست. چرا جاری نیست؟ خب این چراشو مثل مشهور، مثل مرحوم آقای خویی یه جور جواب میدن، مثل مرحوم ناینی نه، اون یه جواب اضافه ای داره. چرا در خصوص وضو واجب نیست؟ شما که گفتید عموم دارد، اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیری فشکو که لیسه بشه، شما گفتید عامه، گفتید مطلقه، چرا نمیگیرد؟ میگیم خب نص خاص داره دیگه، هر مطلقی ممکنه تقیید بخوره، هر عامی ممکنه تخصیص بخورد. نص خاصش روایاتی که در باب وضویه، که یکیش همین صحیحه زراره که خوندیم، باب 42، حضرت فرمود اون وقتی که تو قاعد بر وضوع هستی، اذا کنت قاعدا على وضوئك و شک کردی بایستی، فاعد علیهما، تا وقتی مشغولی هنوز فارغ نشدی بایستی اعتنا بکنی. صحیحه زراره است. و بعدش هم در همین باب مرحوم صاحب وسائل موثقه ابن ابی عفور رو آورده، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، را غیری زده به غیر وضوء. صاحب وسائل هم همینجور فهمیده، غیری یعنی غیر وضوء. انما الشک اذا كنت في حال وضو، داره این چه حال وضو؟ تموم شده باشه نه دیگه، فارغ شدیم دیگه. قاعده بر وضو حالا کنایه است در مقابل فرقته. بابا در مقابل فرقته من مشغولی، یعنی تمام نکردی، در بقرنه مقابل فرقته. خب روایت موثقه ابن بکیر را هم اگر کسی بگوید اون دخلت فی غیرهی به وضو برمیگردد، اونم بازی که از ادله که بایستی ما در باب وضو به اصطلاح بله. خب اینا روایات یا اجماع هم داریم. گیر ما در این روایت صحیح زراره در فقه بحث کردیم اینه. حالا تسالم هست، اجماع هست، اما این که صحیح زراره نفی بکند قاعده تجاوز را در جمیع وضوع، این برای ما روشن نیست. اونی که از صحیحه زراره به دست میاد اینه که صحیحه زراره میگه هر چرا در حال وضوع شک کردی آوردی یا نه برگرد، مما سم الله، یک قیدی داره سم الله در مقابل سنن نبی، مما سم الله در باب وضوع که همین قسلتان سم الله، مسحتان سم الله. حالا مثلا یمین و یسار شک کردی، اگر کسی استفاده نکرد از آیه شریفه، ما استفاده کردیم ولی بعضی استفاده نکردن، یا سایر خصوصیاتی که در باب وضوعه، اگر در اثناء وضوع شک کردید که آیا صورت را شستی، شک داری که مثلا از اعلا به اسفل شستی یا نه، نه اینا رو قبول نداره ناسم الله، ما جوری میگفتیم استظهار میکردیم، بل واجب اینها منتها سم الله، نه میگه قاعده تجاوز، قاعده تجاوز از محلش، بله درسته، همینجور مثالش اشتباه بود، حق با شما. اگر در وضوع شما شک کردید در وجود شیئی که اون شی مما سم الله نبود، این روایت دلالتی بر منع قاعده تجاوز نداره. این قاعده بذار الان چرا پیدا میکنیم برات، اجازه بدید شما عرض میکنم. اینجایی طور داشت، اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر اقسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فی انک لم تغسله او تمسحه، همش غسل و مسح میارد، مما سم الله. اونایی که سم الله اگر شک کردی باید برگردی، اما اگر یه چیزی در باب وضو بود مما سم الله نبود، مما سنن نبی بود و شما شک کردی، نه در ولو در حال وضو هم هستی، این دلالتی بر منع قاعده تجاوز در وضو مطلقا نداره. اینه که صحیحه زر چی توضیح هست، ظاهر قید احتراز هم میگه مما سم الله، از بله خب دیگه اصل در قید احترازیه، مما دنبالشم همینجوریه، دوباره باز دوبارم که باز میگه وقد سرت فی حال اخرى فی الصلاه او فی غیرا فی فشککت، این دفعه دیگه عوض میکنه قسل و مسح رو، فرض کنید به خاطر ایشون میگه فشککت فی بعض ما سم الله، اصلا موضوع را سم الله قرار میده، فشککت فی بعض ما سم الله مما اوجب الله علیک فی وضوعه، اونجا لا شیء علیک، صحیحه صحیحه، ما اصلا کار نداریم در وضوع اینه داریم یا نه، مقصود اینه که این که مشهوره مجمع علیه که قاعده تجاوز در باب وضوع مجال ندارد، نص قاعده وضوع را، قاعده تجاوز را در مما سم الله از وضوع منع می کنه، نه در مطلق وضوع. موضوع عدم جریان قاعده تجاوز در وضوع موضوعش مما سم الله، این مفیده برای بحث آتی، برای بحث آتی که ما بحث می کنیم غسل، تیمم، خصوصا تیمم، در تیمم واضح‌تر خواهد شد که باید زیغش بکنیم، اگرم ملحقش میکنیم به وضو در ما سملا ملحقش بکنیم، لا فی جمیع الاجزا و شرایط. مهم اینه که قاعده تجاوز را سیه زراره در مطلق وضو منع نکرده است، منع کرده است در مما سملا فی الوضو. اگر میخوای غسل و تیمم را ملحق کنی، اونا را هم در حد در اون مقدار ما سملا میتونی، وگرنه الحاق اونها نادرسته. این نکته تو ذهنتون باشه، این ثمر داره خواهیم گفت. بعد حالا عرض میکنم این رو مبنای روی اگر ما دلیلمان در باب منع قاعده تجاوز در وضو سیه زراره باشه، و اما اگر دلیلمون موثقه ابن ابی عفور باشه، گفتم اصلا این ثمر اصلا میگه هیچ پیدا نمی کنیم در باب وضو در غسل تیمم پیدا بکنیم، کافیه چون میخوام اون را ملحقش بکنیم به وضو. نه بابا احترازیه، میگه این که قاعده بابا این که قاعده تجاوز را من جاری نمی کنم چون مما سملایه. شما اصلا میگه همش سملایه بابا، موضوع سملایه. پس اگر میخوای غسل و تیمم را ملحق کنی میتونی در سملام، مثل که نکتشو مثل این که نکتشو در نمیابید. چی میگیم ما؟ نکتشو پیداش نمی کنید، توضیح نیست. میگم موضوع قا این غلط اکسسی طبق سیه زراره. کسی بگوید قاعده تجاوز در وضو جاری نیست، غسل و تیمم هم از طهارات هم پس در هم جاری نیست، میگیم بابا اینا حساب کتاب داره، بیاییم حساب کتاب بکنیم در وضو ببینیم به عنوان طهارت. خب اونم طهارت ملحق هم. اما اگر نه در وضو به عنوان سملایه، نه به عنوان وضویه، نه به عنوان طهارته، وقت در اونها گیر میکنیم که غسل سملاش کجایه، تیمم سملاش کجایه، گیر میکنیم در الحاق غسل و وضو به غسل و تیمم به وضو مشکل پیدا میکنیم. با این نکته الحاق گیر پیدا میکند که سیعت یالا اجازه بدید میرسیم. حالا یک بحث، پس یه بحث اینه که در وضو به چه دلیل است؟ میگن روایات، مثل مرحوم آقای خویی میگه اطلاقات تمامه. اذا دخلت فی شیئن و اذا خرجت عن شیئن اطلاق داره، وضو را میگیره. او میگه به دلیل مقید، مقیدش یه روایت است. او روایت را هم که مجملش کرد دیگه، موثقه علی المبنا مجملش کرد و او استدلال نمیتونه بکنه. مرحوم ناینی آمده راه دیگری را رفته. مرحوم ناینی از این مشکل فارغه. مرحوم ناینی به شیخ انصاری میگد که اصلا ما لازم نیست بریم سراغ این که به چه دلیل قاعده تجاوز در وضو جاری نیست. عرض میکنم موثر گفتم آقای خوی مجمل کرده. مرحوم ناینی فرموده که نیازی نیست ما بریم سراغ این که به چه روایتی وضو خارج شده. طبق مسلک خودش یکی از ثمرات مسلک ناینیه که وقت میگفتیم ثمراتی داره، یکی از ثمرات حرف ناینی در اونجا اینجاست. فرموده ما اصلا عامی نداریم که بگیم به چه دلیل وضو خارج شده، بعد بگیم آیا غسل هم خارج شده، تیمم هم گیر بکنیم. اصلا ما مطلقی نداریم که قاعده تجاوز را مطلقا معتبر کرده باشد. ما اون چه راجع به قاعده تجاوز داریم که اسمش گذاشت روایاتش، روایاتی که مردم میگن قاعده تجاوز، این روایت در خصوص نماز بود. فرد تنزیلی، فرد ادعایی فقط در خصوص نماز بود. خب غیر نماز از اول اطلاقی نداره. مرحوم ناینی در بحث آتی که به آیا غسل و تیمم ملحق به وضوع هستن یا نه راحته. میگه اصلا ملحق به وضوع یعنی چی؟ همه اینا یک منوال دلیل ندارن. قاعده تجاوز منحصر به باب نمازه. اصلا اینا دلیل نداریم قاعده تجاوز. اینه که مرحوم ناینی بابا قاعده تجاوز رو داریم صحبت میکنیم. الان گفتم قاعده فراق در همه جا جاری حتی وضو. صحبت قاعده تجاوزه. اصل بحثم وضو گیری نداره، اجماعیه، مهم الحاقه. خب اینه که مرحوم ناینی بین بیان، پس مرحوم آقای خویی مشهور میگن به مخصصی مثل سعید زراره یک گیر داره که عرض کردیم. مرحوم ناینی از اول میگه قصور مقتضی، میگه مثلا دلیلی نداریم. لذا اون بحثی که در گیرش هستن آیا غسل و تیمم ملحق به وضوع یا نه، مرحوم ناینی از اساس رو گذاشته کنار، گفته ملحق دیگه معنا نداره. از اول دلیل قاصر است، نه وضوع را میگیرد نه غسل را میگیرد نه تیمم را. ملاحظه بفرمایید.